الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيل هدي بروح ملكوتي امام امت شهدا صلواتي اهدا میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض تسلیت ساحت مقدس قطب عالم امکان، اساره خلقت وجود نازنین حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، سلامتی حضرتشان، تعجیل در ظهورشان، صلوات دوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و عجل فرج. سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، شفای همه بیماران، بیماران کرونایی، سلامتی و طول عمر با عزت رهبر عزیزمون، صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل على آل محمد و عجل فرج. عرض تسلیت دارم شب سوم از ماه محرم رو صاحب عزای این مجالس امام زمان و شما سروران عزیز، برادران عزیزم، جوانان و نوجوانان محب اهل بیت، عزادار اهل بیت علیهم السلام، امیدوارم که خداوند متعال به لطفش و کرمش این اندک توسل ما رو، این اندک توجه ما رو به احسن وجه قبول بفرمایید. این یک اشتباه است که ما فکر بکنیم قیام سید الشهدا و حادثه سید الشهدا و جریانی که امام حسین علیه السلام آغاز کردن یک جریانی است که در سال 61 هجری تمام شده. عده‌ای به ناحق بر مسند خلافت نشستن، ضد دین بودن، عیاش بودن، حق الناس رو رعایت نمی کردن، قتل می کردن، جنایت می کردن. امام حسین علیه السلام در مقام امر به معروف و نهی از منکر قیام کردن، کار رسید به مقابله رویارویی، امام حسین علیه السلام و اصحابشون زیر بار ذلت نرفتند و به شهادت رسیدند و تمام. همه کار امام حسین با شهادت امام حسین علیه السلام و جریان حسین ابن علی علیه السلام با شهادت امام حسین علیه السلام تمام شد. این یک باور اشتباه است. امام حسین یک جبهه محدود، یک جبهه 72 نفری، حالا نهایتاً 110 نفری در مقابل یک دستگاه بزرگ جنایتکار محدود، یک جبهه محدود این چنینی باز نکرده که فکر بکنیم تمام شد. امام حسین علیه السلام یک جریانی را آغاز کرده که این جریان تا خود قیامت ادامه داره. اصحاب سید الشهدا هم محصور و معدود نمیشن در اون 72 نفر یا 100 نفر یا 110 نفری که در روز عاشورا کنار امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند. یک جریانی امام حسین آغاز کرده، یک کاروانی رو به سمت سعادت، به سمت قرب آغاز کرده. خود امام حسین علیه السلام سرسلسله این کاروان یک جریانی رو به پهنای تاریخ آغاز کرده و داره حرکت میده امت رو، مؤمنین رو به سمت خداوند متعال. به همین علت شما در زیارت رجبیه اگر وا بکنید، این کتاب شریف مفاتی بخشای مختلفی داره، اول ادعیه است، بعدش اعمال ماهاست، بعد بخش بعدی زیارات. وقتی میاد سراغ زیارت امام حسین علیه السلام، کتاب مفاتیح شیخ عباس قمی که در دسترس همه اصلا تو گوشیاتون هم شاید داشته باشید، میرسید به زیارت ها. برای امام حسین زیارت های مختلفی ذکر شده، از جمله زیارت اول رجب. خب همه شما میدونید رجب ماه بندگی است، آغاز بندگی یک انسان مؤمن از کجا شروع میشه؟ از ماه رجب، بعد شعبان و بعدش هم ماه مبارک رمضان. در همین کتاب شریف شیخ عباس قمی که کتاب دعاست دوستان، وقتی اعمال ماه رو میخواد ذکر بکنه از ماه رجب شروع میکنه اعمال رو ذکر کردن، در حالی که سال عربی با کدام ماه آغاز میشه؟ با ماه محرم آغاز میشه. اما شیخ عباس قمی از محرم آغاز نکرده، از رجب شروع کرده. چرا؟ چون آغاز یک دوره خودسازی یک بنده با ماه رجب آغاز میشه. همون روز اول ماه رجب زیارت امام حسین وارد شده، نیمه رجب باز زیارت امام حسین علیه السلام وارد شده. در اون زیارت روز اول ماه رجب خطاب میکنیم، زیارت امام حسین در روز ماه اول رجب اینطور خطاب میکنیم: لبیک یا داعی الله. لبیک یعنی آقا من دارم پاسخ میدم، دارم اجابت میکنم. ای دعوت کننده به سوی خدا. مرادمون کیه؟ امام حسین علیه السلام. گویا امام حسین علیه السلام در حال حاضر داره ما رو دعوتمون میکنه و ما داریم چیکار میکنیم؟ پاسخ میدیم. خب اگر جریانی که امام حسین علیه السلام آغاز کرد در سال 61 هجری تمام شد، ما چرا باید اول رجب بعد از هزار اندی سال بگیم لبیک یا دعای الله، ای کسی که به سمت خدا؟ انگاری داریم مشافهتن، انگاری که امام حسین علیه السلام روبروی ماست، حاضره، داریم میگیم لبیک. این لبیک، این کافش کافه، این اسم فعل لبیک، این دارم تو رو که حاضر هستی دارم اجابت میکنم. لبیک یا دعای الله، ای دعوت کننده به سوی خدا. امام حسین دعوت کننده میشه و ما میشیم اجابت کننده. بعدش میگیم ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک. اگر بدنم هنگامی که تو استغاثه کردی، یعنی طلب یاری کردی، بدنم نبود که اجابت بکنه، با بدنم نبودم که از حریم تو دفاع بکنم، از آل تو دفاع بکنم. و لسانی عند انتصارک، و زبانم عند انتصارک. وقتی که نصرت خواهی کردی، یاری خواستی، نبودم به تو بگم لبک. وقتی صدا زدی هل من ناصرن ینصرنی، هل من مقیسن یقیسنی، کسی هست به داد من برسه، من رو یاری بکنه، کسی هست به فریاد من برسه، هل من مقیس، میگه من نبودم استغاثه تو رو جواب بدم، نبودم استنصار تو رو جواب بدم، با بدنم، با زبانم. فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری، تو رو اجابتت میکنم با قلبم، سمعی با گوشام، با چشام تو رو اجابت میکنم. وقتی میگه قلب، گوش، چشم، یعنی در حقیقت داره وجود انسان رو داره میگه، نه فقط این وجود ظاهری ها، این جسم ظاهری. این قلب مراد این قلبی نیست که در سینه ثانیه حالا مثلا 70 مرتبه 80 مرتبه 100 مرتبه میتپه، مراد نفس انسانه، روح انسانه، وجود انسانی. دارم با تمام وجود الان تو رو اجابتت میکنم. پس معلوم میشه امام حسین علیه السلام در سال 61 هجری تمام نشده، او یه کاروانی را انداخته تا خود قیامت امتداد این کاروانه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، بفرمایید یوم الورود. یوم الورود یعنی کی؟ قیامت. خدایا به من روزی بکن شفاعت امام حسین رو کی؟ یوم القیامه. یعنی این جریانی که سید شهدا آغاز کرده تا خود یوم القیامه که دیگه همه در محضر خدا هستن، همه بنده ها، امتداد بداره. بعدش ادامه عبارت چی میگه در سجده زیارت عاشورا؟ و ثبت لی قدم صدق مل حسین و اصحاب حسین، و ثبت لی قدم صدق عند کمل حسین و اصحاب حسین. این ثابت قدم بکن من رو با امام حسین و اصحاب امام حسین، یعنی داری همراهی میکنی با امام حسین علیه السلام. ثبات قدم میخوای برای همراهی با امام حسین علیه السلام مل حسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا محجهم، اون اصحابی که چکار کردن؟ بذلوا، بذل کردن جانشون رو، نفسشون رو دون الحسین. یعنی اون اصحاب سید و شهدایی که در روز عاشورا به شهادت رسیدن، ما از خدا میخواییم با اونا باشیم. این ریاب ابن شبیب که شما مرتب این روایتش شنیدی، امام رضا علیه السلام در اونجا به ریان میگه که ریان هر وقت اگر میخوای تو هم راه باشی، اگر میخوای در ثواب شهدای کربلا شریک باشی، هر وقت یاد امام حسین افتادی جمله رو بگو: یا لیتنی کنت معهم، ای کاش من با اونا بودم، فافوز و فوزن عظیم، منم از این بهره عظیم بهره مند میشدم. پس معلوم میشه این جریان تمام نشده. اصحاب سید شهدا فقط اون 72 نفر نبودند که در روز عاشورا به شهادت رسیدن، در طول تاریخ یاران و اصحاب فراوان امام حسین علیه السلام داشته تا به خود قیامت. بله، اونهایی که در روز عاشورا جام شهادت رو نچیدن، اونا صف اولن، اونا حلقه اول اصحاب سید الشهدان. اما در طول این تاریخ هزار اند سالش تشیع، اونایی که در مکتب حسین روش کردند و به شهادت رسیدن، همه اصحاب سید الشهدان. آه، شما شک دارید که سردار شهید ما شهید سلیمانی و سرداران بزرگ ما اینا اصحاب عاشورای سید الشهدان؟ اینا هزار اندی سال بعد از عاشورا تازه دیده به جان گشودن و به شهادت رسیدن، اما اینا در زمره همون اصحاب سید الشهدان. چرا؟ چون اینا با تمام وجود لبیک گفتن به سید الشهدان، با تمام وجودشون. شما دوستان نوجوان، یکی از بهترین راهایی که انسان خودشو بسازه و تقویت بکنه روح دینی رو در خودش، خیلی من امتحان کردم، برای خودم میگم، برای برخی دوستان که توصیه کردم و جواب داده و مسیر انسان رو تسلیم میکنه، این که آقا برداریم این کتاب خاطرات شهدا رو بخونیم. الحمدلله والمنه، خدا رو شکر، حالا زیاد نیست اما خوب شده، تو این چند سال اخیر کتاب‌های خوبی اومده بیرون. واقعا آدم وقتی این کتاب‌ها رو میخونه با جریان شهدا آشنا میشه، انس میگیره، مسیرش خود شهدا دستشو میگیرن میبرن جلو. این کتاب هرگز آب نمیمیرد شهید میرزا محمد سلگی که چند وقت پیش هم به شهادت رسید رو این نگاهی بکن، انسان میبینه چه بودن اینا. اینا وقتی میخواستن شب عملیات برن، اینا بهشون میگن شب عاشورای ماست. اینا به واقع خودشون رو در صف امام حسین، اصحاب امام حسین میدیدن و میرفتن میجنگیدن. اینا خودشون رو سعی میکردن تشبه پیدا بکنند. میرزا محمد میگه گردان ما گردان ابوالفضل، عادت داشتیم به تشنگی. چرا؟ چون اسم گردان ما ابوالفضل بود، خودمون عادت میدادیم به تشنگی، آبم بود آب نمیخوردیم، گفتیم ما تسلیمون به حضرت عباس علیه السلام. بچه ها آب به هم دیگه تعارف میکنن، یه مقدار آب که نبود زخمی بودن، کسی آب نمینوشید. اینا اینطوری بودن. یادم یاد میگیره، این اگر میخواهید آیندتون رو تضمین بکنید، سعادتتون رو میخواهید، تربیت دینی پیدا بکنید، خیلی هم چون رمانواره کتاب علمی نیست که سخت باشه خوندنشون، به خودتون یه مقداری سختی بدید با کتاب شهدا آشنا انس بگیرید. خدا قسم آدم رو خیلی جلو میبرن، مسیر آدم رو من دیدم، به چشم دیدم چقدر شهدا دستگیری کردن و از زمین بلند کردن، طرف رو بردن به آسمان، واقعا بردن به آسمان. شهدای مدافع حرم، شهدای دفاع مقدس، اینا رو بخونید. حالا از بحث دور نشم، اینا همه اصحاب سید الشهدا علیه السلام حساب میشن، حلقه اول. بله، خب ما چه کار بکنیم که اصحاب سید الشهدا بشیم؟ ما هم میخواییم در صف یاران سید الشهدا علیه السلام قرار بگیریم. قرار این جلسات عزاداری ما، من شب اول و دوم گفتم، نفس عزاداری بسیار پسندیده است، دستور قرآنی است، اهل بیت. اما به همین مقدار که ما نمیخوایم اکتفا بکنیم، ما میخوایم از خلال این مجالس اهل بیت علیهم السلام، این عزای سید الشهدا، ما هم بریم در زمره یاران سید الشهدا قرار بگیریم. ما چیکار بکنیم؟ ما هم میخوایم مثل امثال شهید سلیمانی بشیم، مثل شهید همدانی بشیم، شهید همت بشیم. چیکار کردن اینا؟ رفتن در زمره شهدا قرار گرفتن، شدن بذل و مهاجم دون الحسین علیه السلام، خونشون رو برای امام حسین علیه السلام دادن. امام حسین علیه السلام وقتی از مکه میخواستن روز هشتم، روز تربیه، حرکت بکنن، خارج بشن، بیان به سمت کوفه و کربلا، یه خطبه دارن. تو این کتابای مقتل مثل دم دست همه هم هست، مثل کتاب لحوف، این خطبه هست، خیلی هم طولانی نیست، مختصر. اونجا امام حسین علیه السلام این خطبه رو، الان من نمیخوام همه بخشش رو اشاره بکنم، وقت اون میگیره، یه جمله داره، جمله کلیدی این تقریبا شاید بشیم گفت این خطبه است، که اونجا چند تا کلمه است که مسیر رو نشون میده. اگر کسی بخواد با امام حسین علیه السلام باشه، اگر میخواد جزء زمره یاران امام حسین باشه، در این قافله سید الشهدا که گفتم به پهنای تاریخ، به وسعت تاریخ، افراد زیادی در این قافله همراه شدن با سید الشهدا، قرار بگیره و به مقصد برسه، به سعادت برسه، به لقاء الله برسه، به اونجایی که هدف خلقت امام حسین، اونجا در اون یه جمله گفته، فرمودن من کان بازلا فینا مهجته و موتعا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. روز هشتم حجاج همه دارن آماده میشن برن به سمت عرفات، اعمال حجشون شروع بکنن، امام حسین داره خارج میشه از مکه. بعد میگه هر کی میخواد با حسین همراه باشه، هر کس میخواد همراهی بکنه با حسین. بعد میگه اینی انشاءالله صباحاً یا مصبحاً راحلون، من بعد از این دارم حرکت میکنم، حالا فردا صبح هنگام میخوام حرکت بکنم. اونجا امام حسین علیه السلام داره نقشه راه میده، من کان بازلن فینا، من کان فینا بازلن مهجتو، حالا اشتباه از منه، این فینا اول یا بازلن، هر کس که آماده است بذل بکنن، در کجا؟ برای چی؟ برای ما اهل بیت بذل کند، یعنی آقا از همه هستیش بگذره. چون بعضی وقتا آقا ما میایم پاکار امام حسین، اما با همه وجودمون نمیایم، آقا ما میایم یه ساعت سینه میزنیم دیگه، دو ساعت میایم، بعضی‌ها در حد همین مجلس سید الشهدا، بعضی حالا یه ده روز قبلا میام حسینی هم آماده میکنم، روز یه ساعت، روزی دو ساعت، آقا ما خدمت شما هستیم. بعضی اصلا همه وقتشون هست، پولشون نیست، بعضیا پولشون هست خودشون نیستن. توجه میکنید؟ امام حسین میفرماد اگر میخوای بیای باید تمام قد بیای، نه که بیا من پول میدم من خودم نیستم، نه خودت بیا با همه داراییت. چون بعضیا بودن دیگه، شما شنیدید دیگه، در جریان عاشورا امام حسین از افراد مختلفی دعوت کرد، از جمله عبیدالله ابن حر جوفی، اینم مثل زهیر عثمانی مذهب بود، اینم از امام حسین علیه السلام فاصله میگرفت که با امام حسین روبرو نشه. زهیر رو امام حسین پیک فرستاد، گفت زهیر بیا من کارت دارم، برای عبیدالله ابن حر جوفی خود امام حسین رفت، یعنی پیک هم نفرست. زهیر اومد همراه امام، اومد امام حسین ملاقات کرد، چی شد ما نمیدونیم، شد زهیر که آن زهیری که روز عاشورا قوقایی کرد، شب عاشورا خطبه خوان قوقا برای خودش. اما این عبیدالله ابن حر جوفی امام رفت که آقا من از کوفه آمدم بیرون که نه با تو باشم نه با ابن زیاد، دست برای ما بردار. آقا گو آقا تو یه عمری بیچاره بودی، از مسیر دور بودی، بیا با من، من سعادتمندت بکنم. آقا من خودم نمیام، اما آقا حالا که اومدی پیش ما، من این اسب تندروی دارم، توجه میکنی، این اسب رو به شما میدم، تو جنگ هیچ اسبی پایین اسب ما نمیرسه. مثلا این اسبت برای خودت، من اومدم چیکار کنم؟ خودتو نجات بدم، اومدم دست خودتو بگیرم، خودتو ببرم. حالا ما بعضی وقتا اینطوری هستیم، ما
همه وجودمون در خدمت امام حسین علیه السلام نیست. دوستان امام حسین میگه به درد من نمیخوره، تمام قد بیا، بیا پای کار، با همه وجودت بیا، استثنا نزن، امروز، امشب، اینجا، اونجاش نکن، 10%، 20%، 50%ش نکن، تصمیم بگیر برادر نوجوانم، تصمیم بگیر حسین جان این محرمی یه کاری بکن، من اومدم مشکی پوشیدم تو اجاد مجالس تو، یه کاری بکن من مثل عبیدالله نشم، من مثل زهیر بشم. میشه؟ باور کنید میشه. من مثل زهیر بشم، تمام قد بیام. من کان بازلن فی ناموجته و موتن علا لقا الله نفسه. این عبارت بعدی با قبلی ربط داره، و خودش رو برای لقاء خدا آماده کرده باشه. یعنی همینطوری نیست، آمادگی میخواهد. کیا میتونن از همه هستیشون بگذرن؟ هر کسی این توانو نداره آقا. هر کسی که بخواد از همه هستیش در راه سید و شهدا بگذره این توانو نداره، باید خودش آماده کرده باشه برای لقاء الله. چیا خودشونو میتونن برای لقاء الله آماده کنن؟ اولا باور داشته باشه مرگ پایانش نیست، باور داشته باشه. چون بعضی وقتا ما میگیم بله آقا ما میدونیم یه روحی داریم بمیریم، بله حیاتی هست، فلانی هست، اما باورمون نشده که مرگ پایان ما نیست. باور بکنیم که مرگ پایان انسان نیست. یه اولا. دومند علاوه بر اینکه باور کردیم که مرگ پایان ما نیست، خودمون رو برای اون مسیر آماده کرده باشیم. کسی که تعلقات زیاده، کسی که پابند زیادی داره، دل کندن از این دنیا واسهش سخته. تو این مسیر سید الشهدا خیلی از امام حسین جدا شدن، نه فقط در سال 61 هجری، بعد از اونم خیلی آمدن با امام حسین علیه السلام بیان، اما چون اسیر دنیا بودن تو میانه را جدا شدن. حالا یکی زودتر یکی دیرتر. یه مثال خوبی آقای عالی میزد، میگه آقا یه چسب رو به چسبونی این کف دست، وقتی انسان میخواد بکنتش خیلی بدون درد این چسب کنده میشه، اما این چسب پشت دست که مو داره وقتی آدم بچسبونه بخواد بکنه چی میشه؟ اذیت میشه دیگه. کندن وقتی آسونه که هیچ تعلقی نباشه، کف دست صاف، هرچی موها بیشتر باشه کندن چسب سخت داره. دوستان نوجوان از همین الان یاد بگیرید، عزیزان دلم من به فدای همه شما، من قربون قدمای شما که اومدید در مجلس امام حسین علیه السلام شرکت کردید، من به قربان چشمای شما که برای سید الشهدا اشک می‌ریزید. اگر می‌خوای همراه سید الشهدا باشی، یاد بگیریم از همین الان دلبستگیامونو کم بکنیم، دلبستگیامونو کم بکنیم. آدمی که اسیر دنیا باشه نمیتونه بکنه. همین میرزا محمد یه شب مخصوص دارن این لشکر انصارالحسین، تیپ انصارالحسین که موقع تیپ بود، حالا من چون این کتاب اخیرا خوندم بیشتر از این میرزا محمد سلگه این شهید عزیز میگم، میرزا محمد شب عاشورایی انصارالحسین معروفه، میگه اونجا قرار شد ما یه عملیاتی بکنیم که می‌دونیم بازگشت نیست، که البته بعداً هم صورت نگرفت این عملیات که قرار بود برن پشتیبانی بکنن، امام دستور داده بود، می‌دونستیم بازگشتی در کار نیست. یک سخنرانی کردم، میرزا محمد میگه گفتم هر کی اومد دیگه تمومه، اینجا آخر کاره. گفت همه نموندن، گفت از اون گردان من که مثلا یه گردان شاید مثلا 300 نفر بودن باشه، اینطور نبود همه بی بمونن پای کار. خیلی ها هستند تو جنگ هم بودند، اما همه جای جنگی طوری نبوده تا آخر پای میدون بمونن. یه جایی پاشون لغزیده، کجا؟ اونجایی که یه دلبستگی اونها رو چیکار کرده؟ کشیده پایین. اما بودند و زیادم بودند شهدایی که هیچ دلبستگی نداشتن. اومد پیش روحانی کاروان، من اینو گفتم قبلنش ولی نداره تکرارش خیلی خوبه، آقا هر وقت میدونید نزدیک مدعا بیاد من بگه داره. اومد پیش روحانی کاروان، بخشید پیش روحانی منطقه جنگی، ناراحت. چی شده؟ ناراحتی؟ آقا من یه اشتباهی بزرگی کردم، نمیدونم چیکار کنم. چیکار کردی عزیز دلم؟ این روحانی میگه من گفتم حالا ببین چه گناهی کرده. خیلی اذیت، گریه میکرد. چی شده؟ هیچی، من داشتم میومدم منطقه، خانومم باردار بود. یه من منطقه بودم، خانومم وضع هم کرده، عکس بچه منو واسم فرستادن. خب مبارکه، الحمدلله، خدا رو شکر، به سلامتی، قدمش خیر باشه. حالا گناه چیه؟ اشتباه کجاست؟ گفت که آج آقا من برداشتم عکس این بچه رو نگاهش کردم، عکس بچه رو نگاهش کردم. خب چه اشکالی داره؟ عکس بچه آقا اشکالی داره؟ شما فرمایید. آدم عکس بچه خودش رو نگاه کنه حرامه، گناهه. خب چه اشکال داره عزیزم؟ خب نگاه کردی، خوب کاری کردی. نه آج آقا من میترسم محبت این بچه تازه به دنیا اومده سبب بشه شب عملیات قلبم، دستم، پام بلرزه. الله اکبر. یعنی به این اندازه نمیخواد تعلق داشته باشه، به این اندازه دل کنده از دنیاست، به این اندازه. عکس بچه رو، اینان که میتونن همراه قافله سید و شهدا باشن، اینا کسایی هن که موطن علی لقاء الله نفسه، خودش آماده کرده، هیچ پابندی نداره. پس اگر کسی میخواد با قافله سید و شهدا همراه باشه، اولا باید آماده باشه همه چی رو بده. کیا میتونن همه چی رو بدن؟ کسایی که باور داشته باشن مرگ پایان نیست، کسانی که دلبستگی های توی دنیا اونا رو اسیر نکرده باشه، پای اونا رو زنجیر نکرده باشه. کسی که پاش زنجیر باشه نمیتونه بگذره، این زنجیر رو میکشنش ماهین، نمیذاره حرکت بکنه. شما فکر کردید آقا اونایی که روبروی امام حسین علیه السلام بودن همشون این آدم هایی بودن ذاتن خبیث، جنایتکار؟ نه بابا، اینا همین آدمای معمولی نماز و روزه خونای معمولی کوفه بودن. اصلا از لشکر شام که خبری نبود، اینا کوفه بودن. اینا علی رو دیدن، امام حسن رو دیدن، امام حسین رو دیدن، با اینا زندگی کردن. اینا آدمایی بودن که کوفه رو اصلا میدونید برای چی ساختن؟ کوفه یه شهر نظامی بوده. کوفه در عراق یه شهر نظامی بوده، به خاطری که لشکرکشی می‌کردن مسلمان‌ها به سمت ایران. مثلا حکومت ساسانی موقع خب خیلی سخت بود دیگه، از عربستان و هر بار لشکر بکشن بیاد تا کجا. آمدن نزدیکی‌های ایران، کوفه تو عراق، یه شهری درست کردن، نظامی ها اونجا چیکار کنن؟ اینا آدمایی بودن که اهل جنگ بودن، ترسو و بزدل و اینطوری نبودن که کسی فکر بکنه. اما اینا پابند داشتن، اینا خودشون آماده نه که دلبستگی‌هاشون، خیلی‌هاشون اینطور بود، میدونستن حسین حقه اما دلبستگی‌هاشون سبب میشد نباشن. حالا ادامه داره انشالله اگر عمری باشه شب‌های آینده. السلام علیکه یا ابا عبدالله. مثلا من کمتر روزه بخونم از روزه برادر عزیزم کربلای درویشی، بیشتر فیض ببریم. ما دیگه باید یکی دو جمله هم بگیم دیگه. شب سوم خیلی شب سختیه، شب حضرت رقیه 3 ساله امام حسین علیه السلام. نمیدونم بچه 3 ساله، اونم دختر، تا حالا دیدید یا ندیدید، توجه کردید یا توجه نکردید. اگر تو خونه نکن، دوستان من روزه فقط مال اینجا نیست ها، روزتون رو با گریه سید و شهدا باشید، شبتون رو. اگر تو خونه، تو فامیل اینا
بچه دختر 3 ساله 4 ساله اینا داشتید، امشب برید حتما. خب اشکال نداره که نامحرم یه دستاشو بگیرید نگاه بکنید، دست بزنید به دستاش، پاهای کوچکش رو نگاه بکنید. من خود دستای ما دستای عادی است دیگه، دست بزرگ نیست. این دستتون رو بذارید کنار صورتش، ببینید این دست چقدر بزرگتر از این صورته. میترسم بگم، دلم نمیاد بگم مثلا یه اخمی بهش بکن ببین چه شکلی میشه، مثلا دختر بچه ها یه دادی. آدم من خودم امروز این دخترم بزرگم هست، یه کاری کرد یه مقدار صدام بردم بالا، دیدم این رنگ پرید یه جوری مثلا کاری نکرد یه مقدار، باور کنید یه دستشو بوسیدم، سوزش رو ببخشید تو رو خدا عزیز، دلم معذرت میخوام، بزرگم هست 9 سال 10 سال. حالا شما یه بچه 3 ساله، الله اکبر، چه کردن با اولاد رسول؟ تو این مسیر که داشتن میرفتن شما نگاه بکنید، امام زمان میگه اینا دیگه تو این مسیر اینا میخواستن بتاخت برن، خب این ناقه ها این شطرا محملی نداشت، زیر آفتاب گرم تو این صحراها و توی بیابونا این زن و بچه، این بچه ها امام زمان میفرماد این رنگ پوست تغییر کرده بود، صورت بچه ها پوست انداخته بود، حالا صورتی که پوست انداخته به جایی که مداوا بکنن. گاهی وقتا اینا که خسته می شدن برای خودشون تو صحرای سایبونی می زدن، می رفتن این نامردا می رفتن استراحت می کردن، این بچه ها زل آفتاب جایی نبود، می رفتن کناری بوته های خار. یا صاحب از زمان، آقا جان ببخشید تو رو خدا، نانجیبا خودشون برای خودشون غذا آماده میکردن، دود غذا بوی غذا بلند میشد، بچه های حسین نگاه میکردن. آقای میرباقری خدا حفظشون کنه، ایشون میفرمودن من از این بزرگی شنیدم، دیدن امام سجاد بعد از شهادت حضرت رقیه بیتابی میکنه، زینب اومد عمه جان چیه و عزیز برادر چی شده؟ آخه نمیدونی عمه جان. رقیه اومد تو بغل من آروم تو گوش من گفت داداش دارم از گرسنگی میمیرم. همه سختی ها یه چیزی بچه ها سبب میشد تحمل کنن، اونم سر امام حسین رو نیزه بود، گاهی واسه شون قرآن میخوند، گاهی ذکر میگفتی بچه های زن و بچه ها آروم میشدن، گاهی با گوشه چشمی نگاه میکرد یا صاحب از زمان. اما یه جا کار بالا گرفته که گوشه چشم وایده نداشت، انقدر رقیه بیتابی کرد که حسین با سر اومد، تا سر رو گرفت تو دامن، اول سال هازا رأس و من، عمه جان این سر سر کیه؟ نذاشتن گویا تا حالا رقیه ببینه، یا شاید دیده تو شام یه بلای ویژه سر سر حسین آوردن که عزیزش دخترش نمیتونه بشناسه سر حسین رو. وقتی فهمیدید سر بابان تو مجلس یزید ملعون، زینب نذاشته رقیه ببینه، نانجیب با چوب خیزران بلب و دار، اما حالا سر تو آغوش زد رقیه شروع کرد، بابا چی دندون تو شکسته؟ عزیز دلم پیشونی چرا زخمه؟ ناسنه چرا؟ بابا فوزد فمه علا فمه شریف ایلا بارو لبای حسین